حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب 23 برآمد،
شهرزاد گفت:
ای ملک جوانبخت، چون نورالدین نزد وزیر رفت، وزیر دختر را به عقد او درآورد و گفت: امشب شما زن و شوهر هستید و بامداد پیش ملک می‌رویم و تو را به جای خود به وزارت می‌گمارم. داستان بدین سان ادامه یافت، اما بشنویم از شمس‌الدین که چون از سفر بازگشت از حال نورالدین برادرش پرسید. خادمان گفتند به تفریح و گردش رفته و گفته است به زودی از تفریح باز می‌گردد. شمس‌الدین تا غروب چشم به در دوخت و چون برادر نیامد نگران گشت. روزی چند بگذشت و چون که از برادرش خبری نشد بی نهایت ملول گشت و با خود گفت: او از سخن من رنجیده است، من با او درشتی کردم و به او سخنان ناشایست گفتم. از این رو بلند شد و نزد ملک رفت و جریان را با او در میان نهاد. ملک که ناراحتی وزیر را دید، قاصدها و پیکها و نوشته ها و رسولان به اطراف و اکناف فرستاد و همه جا به دنبال نورالدین گشتند، اما از نورالدین خبری نبود. شمس‌الدین بی نهایت ملول گشت و مرتبا خود را ملامت و سرزنش می نمود و از سخنان بی جایی که گفته بود سخت پشیمان گشت. بعد از مدتی شمس‌الدین نیز ازدواج کرد و دختری از بازرگانان شهر را بگرفت. اتفاقا آن شب همان شبی بود که نورالدین با دختر وزیر به حجله می رفت. پس از 9 ماه هم شمس‌الدین و هم نورالدین هر دو صاحب اولاد گشتند. خداوند به نورالدین پسری داد و به شمس‌الدین دختری. نورالدین پسرش را حسن نامید. حسن پسری بسیار زیبا بود. ملک بصره نورالدین را بسیار عزیز و گرامی داشت و هر روز بر حرمت و احترام و عزت وی افزود، تا آنکه کم کم وزیر وزارت را به نورالدین سپرد و خلعتی شایسته بر او پوشاند. کارهای زیادی به دست نورالدین انجام گرفت و رعیت را بسیار نواخت و از کارهای او ملک را در شگفتی آمد و هر روز که می‌گذشت درایت و سیاست و کیاست وی بیشتر مشخص می‌گردید و وزیر که از کار کناره گرفته بود خود به کار تربیت حسن پسر نورالدین می‌پرداخت و بسیار بر تربیت وی کوشا شد، مخصوصاً در علوم دینی. به محض آنکه زبان گشود و توانست کلامی بیاموزد، نام خدا را بر زبانش گذاشت و حسن را که نام زیبایی بود مرتباً با او تکرار می‌کرد. به گونه ای که حسن وقتی به سن رشد رسید در علوم مختلف همانند پدرش بسیار دانا و سراور گردید. بعد از آن دانشمندان چندی را به خدمت او گماشت. حسن قرآن بیاموخت، خط بنوشت و از سایر دانش‌ها نیز بهره‌مند گردید و روز به روز بر خوبی و خصال وی افزوده گشت. روزی نورالدین جامه‌های حریر بر حسن پوشاند و او را بر اسبی بنشاند و نزد ملک برد. ملک چون حسن ابن نورالدین را دید در حسن و جمالش حیران ماند و به نورالدین گفت: بر تو فرض باشد که هر روز فرزند نزد ما آوری. نورالدین ادب به جای آورد و حسن هر روز به دیدار ملک نائل آمد. مدتی بدین سان گذشت تا اینکه حسن 15 ساله شد و نورالدین رنجور گشت. وی حسن را فراخواند و وصیت نوشت و به وی راه و رسم مملکت داری آموخت. در آن حال نورالدین یاد وطن و برادرش افتاد. اشک در چشمانش حلقه زد و گفت: ای پسر، بدان که شمس‌الدین نام برادر من است. حسن گفت: پس سبب گریه تو این است؟ مایلم داستان را بدانم. پدر گفت: برادری دارم به نام شمس‌الدین که عموی تو است و به مصر اندر وزیر است. من برخلاف میل او از مصر خارج گشتم و در این زمان از تو می‌خواهم که قلم برداری و آنچه می‌گویم بر وی بنگاری. حسن ابن نورالدین قلم برداشت و بعد آنچه پدر بگفت مکتوب نمود. نورالدین ماجرا را از آغاز تا انتها و آمدنش به مصر و تأهل خیش را بازگو نمود و به حسن گفت: ای پسر، وصیت‌نامه‌ای به تو می‌دهم و از تو می‌خواهم که این زمان آن را باز کنی و بخوانی. وصیت نگاه دار و هرگاه حزن و اندوهی بر تو وارد آمد به مصر نزد برادر من شمس‌الدین برو و به وی بگو که برادرت نورالدین در غربت و در آرزوی دیدار تو از دنیا رفت. حسن وصیت نامه را برداشت و در مکانی امن محفوظ داشت. زمانی نگذشت که پدر جان به جان آفرین تسلیم کرد و حسن را در ماتم و عزای خود بنشاند. حسن از شدت تعلم و تأثر بسیار مدت 2 ماه پای از خانه بیرون ننهاد و نزد سلطان نیز نرفت. و اما سلطان که مدت 2 ماه از حسن و پدرش بی خبر مانده بود، مقام وزارت را به دیگری سپرد و از حسن نیز خشمناک گردید و فرمان داد تا اموال نورالدین را مهر و موم کنند. غلامانی چند برای اجرای این فرمان عازم گشتند، اما در بین غلامان غلامی بود که از وزیر نورالدین نیکویی بسیار دیده بود. او بیدرنگ به نزد حسن ابن نورالدین شتافت و حال و احوال بگفت. حسن اظهار داشت در اندک زمانی که فرصت هست بدان خانه برو و کیسه های زر برگیر. غلام گفت ای حسن، چشم از مال دنیا برگیر و خود را برهان. حسن چون این بشنید جامه بر تن کرد و سر و سیمه از خانه بیرون آمد و روانه گورستان شد تا بر سر مزار پدر رود و اشک بنشاند. اما هنوز بر گور پدر ننشسته، یک نفر یهودی سر رسید و گفت یا سید الوزرا، نبینم که چنین پریشانی. حسن گفت سلام ای مرد، در خواب بودم، پدر را در عالم خواب دیدم که از بیمهری من در شکوه بود و مرا طلبید، به همین خاطر من آمدم تا به عزای او بنشینم و بگریم. حسن از مرد یهودی پرسید تو کیستی؟ او جواب داد من بازرگانم، اموال نادیده را هم میخرم. حسن گفت من یکی از کشتی های خود را که اینک در دریا و در حال معامله است به تو میفروشم. یهودی که میدانست حسن و پدرش نورالدین در کار تجارت دست و کشتی های فراوانی نیز دارند، نام و نشانی کشتی را جویا شد و حسن نشانی مال و تجاره را بداد و تاجر گفت بسیار خوب، آن را خریدم. پس 1000 کیسه زر که 1000 دینار بود شمارش نمود و به حسن گفت یا سید الوزرا، بفرمایید این کیسه زر، اما مکتوب و مهر را برای تحکیم این معامله نیازمندم. حسن قلم برگرفت و بنوشت که من فلان کشتی را به این یهودی بفروختم. این کشتی از اموال پدرم و ارثیه من می باشد و به 1000 دینار زر آن را بفروختم. یهودی خوشحال شد و قبض سند برگرفت و دور شد. پس از رفتن آن یهودی، حسن مجدداً بر مزار پدر نشست و آنقدر گریست تا خواب او را در رو بود و چون آن گورستان محل سکونت جنیان بود، جنیه مؤمنه ای از آن محل گذر می کرد و دید از حسن پرتوی منور گشت. جنیه در عجب آمد و یکی از اجنه دیگر را بدید و بر او سلام کرد و از او پرسید از کجا می آیی؟ گفت از مصر می آیم. جنیه گفت من از بصره آیم. در این گورستان پسری را در خواب دیدم که از حسن و وجاهت نظیر ندارد، بیا تا او را به تو نشان دهم. هر دو بر سر مزار پدر حسن آمدند و نگاهی به جمال حسن ابن نورالدین افکندند و گفتند فتبارک الله و احسن الخالقین. جن دوم گفت من هم کسی بدین زیبایی ندیده بودم مگر در مصر. دختر شمس‌الدین وزیر که با این جوان 30 و نیم شده و ملک مصر نیز او را برای پسر خود خواستگاری نمود. اما وزیر شمس‌الدین از این امر امتناع ورزید و گفت ای پادشاه، شما می دانید که برادر من نورالدین در اینجا نیست و از روزگار او بی اطلاع هستید و شما آگاهید که او از من در رنجش است و من نیز از روزی که این دختر از مادر زاده شد عهد کردم که وی را بجز پسر برادرم به کس دیگری نسپارم و بدین سبب مرا معذور بدارید. پادشاه چون سخن وزیر شنید بر او خروشید و گفت چگونه تو دختر خیش را از پسر من دریغ می‌داری؟ وزیر گفت من با خود عهد بستم و چنین نیز خواهم کرد. پادشاه گفت حال که چنین است، من دخترت را به زشت‌ترین و کریه المنظرترین افراد خواهم داد. سپس گوش پشتی را که سینه برآمده بود طلب کرد و دختر وزیر را با جبر و زور و فشار به عقد وی درآورد و گفت امشب دخترت را به سرای وی ببر. سپس زنگیان را فرمود تا گوش پشت را به حمام برند و شمع‌ها برافروزند و مجلس عقد بیارایند. غلامان با هم مزاح می‌کردند و می‌خندیدند و بر این عروسی ناهمگون متحیر بودند. دختر وزیر نیز که مشاطگران مشغول بر کار وی بودند به سان ابر بهار می‌گریست.
و چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست.